بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 504، سطر 8. قال شیخ فی طبیعت الشفا: فقط بقی ان نعلم حل السکون الذی یقابل الحرکت من فوق، هو السکون فوق او السکون اسفل. بحث در این داشتیم که هر حرکتی که شروع می شود از مبدعی به منتهاست، در اون مبدع شی ساکن است، در منتها هم ساکن می شود، در این وسط حرکت می کند. این حرکت وسط تقابل دارد با سکونی که در مبدا است، یا تقابل دارد با سکونی که در منتها است، یا با هر یک از این دو تقابل دارد. مبدا بودن و منتها بودن مهم نیست، سکون بودن مهم نیست. حرکت با سکون مقابله دارد. حالا چه این سکون در مبدا باشد که در منتها باشد، این نزاع رو ما ترک کردیم. بعد مختار خودمون رو بیان کردیم، گفتیم سکون که در مبتدا باشد که در منتها باشد با حرکت تقابل داره، در مبدا بودن در منتها بودن دخالتی نداره، اگر سکون حاصل شود با حرکت مقابل است. البته سکون شی با حرکت همون شی، اینا اشاره کردم. نه هر سکونی بر حرکتی، یه شیء میخواد حرکت کنه یه شیء دیگه میخواد ساکن باشه، اینو تقابل دانش نیست. خب ما نزاع رو مطرح کردیم، مختار خودمون هم گفتیم، قولی در مقابل قول ما بود که تفصیل میداد، اون قول ما آوردیم و رد کردیم. ابن سینا اول طرح نزاع میکنه، بعد از طرح نزاع قول مفصل رو که تفصیل میدهد و مخالفه ذکر میکنه رد میکنه، بعدن مختار خودشو میگه. طرح نزاع رو به این صورت میکنه، میگه حرکتی رو فرض کن که من فوق باشد. حرکت عرض کردیم میتونه من فوق باشه، میتونه الافوق باشه، منتها ایشون الافقشو فعلا مطرح نکرده، منفقشو مطرح کرده. میگه حرکتی رو فرض کن که منفق باشه، از بالا بیاد پایین. خب این قبل از اینکه از بالا شروع کنه در همون فوق یه سکونی داشته، بعد از اون سکون که گذشته حرکت شروع شده، در اسفلم که این حرکت به انتها میرسه سکونی اتفاق میفته. پس یه سکون فوق داریم، یه سکون اسفل داریم، یه حرکت من فوق الی اسفل هم داریم. اول سؤال ابن سینا اینه، اگر حرکتی من فوق بود سکون من فوق مقابلش هست یا سکون اسفل مقابلش هست؟ این سؤال ایشونه که طرح نزاع میکنه با همین سؤال. بعد وارد نقل قول اون مخالف میشه، چون مخالف تفصیل میده. چه تفصیل مخالف رو ما در جلسه قبل خوندیم. تفصیل مخالف این بود که اگر حرکت من فوقین باشد، اون سکون فوق مقابل است با این حرکت، اما سکون اسفل مقابل حرکت نیست، زیرا سکون اسفل هم کمال این حرکت است به یک بیان، هم معدا الیه این حرکت است که حرکت به سمت این سکون اسفل داره میاد، و زدشه کمال شی نیست، همچنین شی به سمت زدش نمیاد. پس نتیجه میگیریم که اون سکون اسفل زد حرکت نیست، و الا لازم میاد که حرکت به سمت زدش بیاد یا به سمت مقابلش بیاد. همچنین حرکت اعمالش ضدش یا مقابلش بشود. دوباره تکرار کنم، تکرار نمیخواد، چون این مطلب در کلام لاهیجی آمده بود، الان ما داریم مطلب رو تقریبا تکرار میکنم، یه جهش به توضیح زیادی نداره. ببینید این گوینده این چنین میگوید که سکون اسفل کمال حرکت است و کمال شی ضد شی نیست، پس سکون اسفل ضد این حرکت نیست. این بیان اولشه. بیان دیگرش اینه که این حرکت دارد به سمت این سکون اسفل میآید و ضد به سمت ضد نمیاد، پس معلوم میشه که این سکون اسفل ضد این حرکت نیست. بنابراین توجه کردید این شخص تفصیل میده بین سکونها، میگه وقتی حرکت من فوق الی اسفل باشد، سکون فوق میتواند ضد و مقابل حرکت بشه، اما سکون اسفل به این دو بیان نمیتونه مقابل حرکت باشه یا ضد حرکت باشه. ابن سینا هر دو بیانش رو رد میکنه که رد به همون صورتی که مرحوم لاهیجی گفت. عرض میکنم این همه مطالبی که من دارم میگم تقریبا تکراریه، احتیاج به توضیح این مقدارم نداره. صفحه 504 سطر 8 قال شیخ بی طبیعت شفا قد بقیه که بدانیم، یعنی این مطالبی در مورد سکون و حرکت دانستیم، حالا باقی مونده که این مطلب هم بدانیم که آیا سکونی که مقابل حرکت منفوق است، حرکت حرکت منفوق از بالا به پایینه، سکونی که مقابل چنین حرکته، خب از سکون فوق، سکون فوقه که سکون مبدعه، یا سکون اسفل یعنی سکون منتهاست، کدوم یک از این دو سکون مقابل حرکت هست؟ ابن سینا نظر خودشو فعلا نمیگه. صفحه بعد، صفحه 505 صفحه بعد سطر سوم میگه و اندی ان کل سکون یعرض للمتحرک فهو مقابل، همه سکون ها رو مقابل همه حرکت رو حساب میکنه. البته سکون های خود این شی با حرکت خود این شی ها، از کدام نه سکون شی با حرکت شی دیگر رو، سکون هر دو سکونی که مال این متحرکه مقابل حرکتش حساب میکنه. نظر خودشی که بعداً میگه که همون نظر خواجه است، همون نظر ابن سیناست، نظر لاهیجیه. این قد قیل داره قول مفصل رو نقل میکنه، قبل از اینکه نظر خودشو بگه قول مفصل رو میاره و رد میکنه. قد قیل که سکون فوق ضد است برای حرکت من فوق، نه اینکه سکون فوق ضد باشد برای حرکت الی فوق، یعنی اگر حرکت الی فوق باشد، سنگ از پایین بره بالا یا هوا از پایین بره بالا، حرکت میخواد حرکت طبیعی باشه مثل هوا که به سمت بالا میره، یا حرکت قصری باشه مثل سنگ که به سمت بالا پرتاب میشه، اگر حرکتی به سمت فوق باشد، اون سکون فوق که منتهای حرکت است مقابل این حرکت نیست. سکون فوق مقابل حرکت است اگر حرکت من فوق باشد، ولی اگر حرکت الا فوق باشد، سکون فوق ضد این حرکت نیست. البته مرحوم لاهیجی تعبیر به مقابل میکرد، ابن سینا گاهی تعبیر به مقابل میکنه، گاهی تعبیر به ضد میکنه. خط قبل گفت الذی یقابل الحرکت، حالا میگه ان سکون فوق ضد للحرکه من فوق، یه بار تعبیر مقابل میکنه یه بار تعبیر به ضد، هیچ کدامش غلط نیست، هر دوش درسته. این هم منتها رو میگه. وقتی سکون، ببینید وقتی حرکت من فوقه، سکون فوق منتها نیست. خب اما اگر حرکت الی فوق باشه، سکون فوق منتها. وقت ابن سینا میگه سکون با حرکت الی، سکون فوق با حرکت الی فوق مقابل نیست، یعنی حرکت الی فوق با منتهایش مقابل نیست. مثلا حرف لایجی میشه دیگه. منتها توجه داشته باشید، یه وقت میگیم الافوق، یه وقت میگیم من فوق، اینا دیگه روشنه. بله. نه همون مایه خاله، این قدقیل همون مایه خاله، فقط اونجا تعبیر به منتها میکرد، اینجا تعبیر به منتها نمیکنه، تعبیر به منتها و مبتدا و اینا نمیکنه، ولی حرف همون حرفه. دقت کنید ببینید همون عبارت رو عوض میکنه. و ذالک یعنی این که سکون فوق ضد حرکت الی فوق نیست. دقت کن چی میگم. ذالک یعنی این که سکون فوق ضد حرکت الی فوق نیست، به این جهت است که، به دو جهت. یک، لأن السکون الی فوق قد یکون کمالا للحرکت الی فوق. سکون فوق الی زاید بره، لأن السکون فوق، من نسخه شفا رو ببینم، باید اینجا الی زاید باشه. بله، تو شفا الی نداره. و ذالک لأن السکون فوق، باید هم درشته باشه، الی زاید. لأن السکون فوق قد یکون و کمالا للحرکت الی فوق. سکون فوق که منتهای حرکت الی فوق است، گاهی کمال است برای حرکت الی فوق. چرا میگه گاهی؟ ببینید، گاهی متحرک به مانع برخورد میکنه، بر اثر مانع سکون پیدا میکنه، سکون فوق پیدا میکنه، متحرک به سمت فوقه، حواس داره به سمت بالا میره، به مانع برخورد میکنه، متوقف میشه و سکون فوق درست میشه. ولی این سکون فوق کمال نیست براش، برای هوا کمال نیست. هوا باید بره تا جایی که میتونه، تا جایی که طبیعتش ایجاب میکنه، اونجا میایسته، اون ایستادن کمالش. ولی اون ایستادن زورکی که وسط رای مانع جلوشو ببنده، اون دیگه کمال نیست. پس سکون فوق قد یکون و کمالن برای حرکت الی فوق، نه همیشه کمال باشه. گاهی زورکیه به تعبیر من، به وسیله مانعه، اون دیگه کمال نیست. اونی که به مقتضای طبیعتش باشه کماله. لأن السکون فوق قد یکون و کمالا للحرکت الی فوق. گاهی کماله. این مقدمه اول صغرا. کبرا اینه. و محال ان یکون کمال طبیعی متقابلا لشی. محال است که کمال طبیعی شی مقابل شی و ضد شی باشه. پس محال است که سکون فوق مقابل با حرکت الی فوق باشد. اینم نتیجه. لأن سکون فوق قد یکون کمالا للحرکت الی فوق صغراست. و محال ان یکون الکمال الطبیعی مقابل متقابلا لشیء کبراست. نتیجه اینه، پس محال است که سکون فوق مقابل حرکت الی فوق باشد. این دلیل اول این گوینده است. دلیل دوم شو دقت کنید. و ان یکونه، ان یکونه دلیل دومه، عطف بر محالونه، عطف بر ان یکونه بعد از محالونه. پس اون قبلی ها سر این در میاد. باید بگیم لأن السکون فوق یکون و ما یعد الیه الحرکت و الی فوق. اینو باید بیاریم، این میشه صغرا. لأن السکون فوق یکون و ما یعدی الیه حرکت و الی فوق، میشه صغرا. و محال ان یکون شی یعدی الی مقابل و ضد، میشه کبرا. نتیجه میگیریم، پس محال است که سکون فوق مقابل یا ضد حرکت الی فوق باشد. روشن دیگه من مطالبش قبلا گفته شده، الان هم عبارات عبارات سنگینی نیست. این گفته این مفصل است یا گفته این قیل است که ابن سینا میخواد رد کنه. ابتدا اون استدلال دوم این قیل رو رد میکنه، بعدن استدلال اولش رد میکنه. یعنی در رد دوتا بیان این قیل لفنش و نامرتب رو ابن سینا مرتکب میشه و درست میکنه. اول میگه گفتی شی نمیتواند به مقابلش منتهی شود و به سمت مقابلش برود. جواب به تو میدیم، مگر حرکت به سمت لا حرکت نمیره؟ و لا حرکت مقابل حرکته، پس حرکت داره به سمت مقابلش میره. بعد با یک استفهام مطلب رو بیشتر اثبات میکنه. میگه چه کسی انکار میکنه، حتی خودتو، چه کسی انکار میکند که حرکت طبیعی که به سمت فوق میره، میره تا در فوق این حرکت رو رها کنه و ساکن بشه، پس این حرکت داره به سمت لا حرکت میره. کی منکر این مطلبه؟ همه قبول دارن که حرکت داره به سمت لا حرکت میره. و شما میگی که شی به سمت مقابلش نمیره، اون که داره به سمت مقابلش میره. میگه اصلا من متوجه نمیشم استدلال این آدم رو که میگه شی به سمت مقابل نمیره. یعنی چی؟ بسیار جایی داریم که شی به سمت مقابل خودش داره میره، حرکت به سمت سکون میره، به سمت لا حرکت میره. کی انکار میکند این مطلب رو که حرکت داره به سمت لا حرکت میره، یعنی به سمت مقابلش میره؟ این همون عبارت لاهیجی منطقه ابن سینا خود دشوار ترش کرده، طولانی ترش کرده. فهازا ما یقال، این نیست که گفته میشود، که تفصیل میده بعضی سکونا رو به حرکت مزاد میدونه، بعضی هم نه. ایشون میگه به اما انا فلم یک تزهلی
باشه.
نه این هم میتونه سرسط باشه، ببینم فازا ما یه قال به اما انا، چون میخواد اما رد بگیره، فازا ما یه قال سرسط نوشته، اشکالی نداره، خوبه سرسط
نوشته.
ها بعد از یه نقطه گذاشته غلطه، بعد بعد از یه قال دوتا نقطه گذاشته غلطه، باید بگه هازا ما یقال، یا ویرگول بذاره یا یادم نقطه بذاره، باید بگه به اما انا. این گفته دیگران است، اما من چی میگم؟ اما انا فلم یتزهلی که ان شیء لا یعدی الی مقابله. این بر من روشن نیست که چیز شیء به سمت مقابلش نره، بلکه ما نمونه هایی داریم که شیء به سمت مقابلش میره. این لا یعدی الی مقابله دو جور معنا میشه، یکی این که منتهی بشه به مقابلش و تبدیل بشه به مقابلش، شی بره مقابلش بشود. این بله، این درسته، نمیشه، غلطه. ولی شی برود و به دنبالش مقابلش بیاید، این رو ابن سینا میگه این غلط نیست. شما مرادتون از رفتن به سمت مقابل همین دوبونیه که من اجازه میدم. یه وقت شی داره به سمت مقابل میره تا بشود مقابلش، خودش بشود مقابلش، این اجازه نمیدی. اما یه وقت شی داره به سمت مقابل میره تا مقابل در عقب این شی قرار بگیره، این اجازه میدی. سلام علیکم. و شما همین رو میگید ممکن نیست، همین رو که ما اجازه میدیم شما بگید ممکن نیست. لذا ابن سینا معنا میکنه، اونی رو که گوینده میگه همون رو ذکر میکنه و میگه این برای من روشن نیست که محال باشه. به معنا انه لا یعقبه مقابله، این که شی منتهی به مقابلش نشود، به این معنا که به دنبالش مقابلش نیاد. این کلام قیله، داره معنا میکنه کلام قیله. قیل نمیگوید شی تبدیل به مقابلش نشود، چون اگه اونو بگه که ما هم قبول داریم شی تبدیل مقابلش نمیشه. اما قیل داره میگه شی پشت سرش مقابلش نمیاد، اینو ما قبول داریم. پشت سر یک شی ممکنه مقابلش بیاد، حرکت وقتی تموم میشه پشت سرش لاحرکت میاد که مقابل حرکت. به معنا اونی که برای من واضح نیست و نمیتونم قبولش کنم، این است که به دنبال شی مقابل شی نیاید. این برای من واضح است. ولو کان کذاله، یعنی اگر حرف این گوینده حق بود، به دنبال شی مقابل اون شی نمی آمد، لو کان کذاله که این چنین بود، لما جازه که برسد برود وجود حرکت به سمت فقدان حرکت. ممکن نبود وجود حرکت بره به سمت فقدان حرکت، در حالی که همه جا همینطوره، حرکت های مستقیمی که منتهی میشن میروند به سمت فقدان خودشون، یعنی میرن به یه جا که ساکن بشن و دیگه ما حرکت نداشته باشیم، بلکه لا حرکت داشته باشیم. لا حرکتی که مقابل حرکت است بعد از حرکت واقع میشه. پس شی داره به سمت مقابل خودش میره، به این معنا که مقابلش رو در عقب خودش دارد. بعد این مطلب رو گفت، روشن هم هست، دیگه به اصطلاح هم نداره، منتها با یه استفهام میخواد این مطلب رو تایید کنه. چه کسی انکار میکند که حرکت طبیعی که به سمت فوق میرود، این حرکت حرکت به طبع باشد به فوق تا حاصل شود از این حرکت سکون بهتر؟ همه قبول دارن که این حرکت طبیعی که به سمت فوقه برای اینه که آخرش این جسم به محل طبیعی خودش برسه و در اون محل طبیعی ساکن بشه. ساکن شدن یعنی چی؟ یعنی لا حرکت پیدا کردن. پس حرکت داره به سمت لا حرکت میره، یعنی شی داره به سمت مقابل خودش میره. اگر رفتن شی به سمت مقابل محال بود این اتفاق نمی افتاد، در حالی که این اتفاق می افتاد به هیچ کس هم انکار نمی کنه، همه قبول دارن این اتفاق. ولا شکه که این حرکت به طبعی که داره به سمت بالا میره برای حصول سکون، لا شکه که این حرکت معدیس الی فقدان نفسها، منتهی به فقدان خودش میشه. چون منتهی به فقدان خودش میشه، پس باید قبول کنیم که شی به سمت مقابل خودش حرکت میکنه، به سمت مقابل خودش میره. کتاب ما داره لیحصل منهو سکون به تب، زمیر منهو داره که به حرکت برگشته. در نسخه شفام همینه، لیحصل منهو سکون به تب، زمیر منهو رو به حرکت برگشته. حالا میگیم بخوام توضیح کنیم، میگیم به اعتبار انتقال، حرکت انتقال دیگه، انتقال مذکر، به این اعتبار ضمیر منهو مذکر بود. تا اینجا ابن سینا استدلال دوم این قیل رو جواب داد و رد کرد. حالا استدلال اولش میخواد رد کنه. استدلال اولش این بود که سکون فوق کمال است برای حرکت الی فوق و کمالشه مقابلشه نیست، پس سکون فوق مقابل حرکت الی فوق نیست، اگرچه سکون فوق مقابل حرکت من فوق است، ولی مقابل حرکت الی فوق نیست. این سلاله ابن سینا جواب میده، میگه سکون فوق کمال هست ولی نه برای حرکت الی فوق، بلکه برای متحرک الی فوق، همونی که لایجی گفت، ایشون داره همونی که. پس اشتباه کردید که سکون رو کمال حرکت گرفتید، سکون کمال متحرکه نه کمال حرکت. بنابراین اشکال نداره که حرکت اشکال نداره که سکون ضد حرکت بشه، چون سکون کمال حرکت نداره. اگر کمال حرکت بود زده حرکت نمیشود، ولی کمال حرکت نیست، بنابراین میتونه زده حرکت باشه. ولم یتزهلی که سکون فوق کمال باشد برای حرکت، به معنای این که حرکت تستکملو به سکون فوق بذاره که نمی سکون فوق، اینو من قبول ندارم. بل انما هو، یعنی سکون فوق کمال متحرک است، که این کمال یحصل للمتحرک به توسط حرکت، بل حرکت متعلق به یحصل است، متعلق به متحرک نگیرید. یحصل این کمال برای متحرک به توسط حرکت، بله، حرکت واسطه حصول کماله، نه خودش کامل شود. واسطه می شود که متحرک کامل شود. متحرک هم با رسیدن به موضع طبیعی خودش کامل می شود و لذا ساکن می شود. از سکون فوق کمال می شود برای متحرک، متحرک الی فوق، و نه که کمال شود برای حرکت. حرکت کمالش سکون نیست، بلکه حرکت واسطه حصول این کمال برای متحرکه. خب تا اینجا ابن سینا هر دو استدلال این قیل رو رد کرد. توجه کردیم طرح نزاع شد، قول قیل که خصم ابن سینا بود نقض شد و دو دلیلش و هر دوش هم رد شد. حالا ابن سینا نظر خود چی میخواد بگه؟ در نظر خودش اینطور بیان میکنه، میگه من معتقدم اگر متحرکی داشته باشه، هر سکونی برای این متحرک ضد حرکت این متحرک است. نه هر سکونی ضد حرکت این متحرک است، سکونی که بر این متحرک میتونه عارض بشه ضد حرکت این متحرکه. چه اون سکون سکون قبل باشه، چه سکون سکون بعد باشه، چه سکون در مبدا باشه، چه سکون در متا باشه. این همون حرف خواجه است، همون حرف لایکی. و ایندی ان کل سکون یعرض للمتحرک، هر سکونی عارض متحرک بشه، چه سکون قبل باشه چه سکون بعد، فهو مقابل لکل حرکت که تصح فیه، مقابل هر حرکتی است که در اون متحرک صحیح باشه و راه داشته باشه، نه مقابل حرکتی است که در یه متحرک دیگه اتفاق بیفته، بلکه سکون این متحرک مقابل حرکت همین متحرک. پس هر سکونی که عارض متحرکی شود، این سکون مقابل با هر حرکتی است که این حرکت در این متحرک روا باشد. هر حرکتی که در این متحرک رواست، سکون اون حرکت مقابل این حرکت است. فرقی نمی کنه میخواد سکون اول باشه یا سکون آخر باشه. الا ذلک الموضع سوا اون کانت حرکت الا ذلک الموضع او ان ذلک الموضع. ذلک الموضع یعنی موضع سکون. چه حرکت الا ذلک الموضع باشد، یعنی به موضع سکون باشد که سکون بیفته بعد حرکت، یعنی سکون منتها بشه. او حرکت ان ذلک الموضع یعنی از موضع سکون باشد که سکون بیفته تو مبدا و حرکت از سکون شروع بشه. فرقی نمی کنه سکونی که در منتهاست یا سکونی که در مبتداست با حرکت مزاحمه، با حرکت مقابله. چه حرکت به سمت این سکون باشد، یعنی نزدیک شده به نزدیک شود به این سکون، چه دور شود از این سکون، چه مبدا باشه چه منتها، دیگه توضیحش روشنه. فقط توجه دارید داشته باشید الازار کلمه موضع و انزار کلمه موضع یعنی سوا امکانت اون حرکت الازار کلمه موضع یعنی موضع سکون او انزالش هم موزه این موزه سکون. این مدعای ابن سینا است و مختارشه. دلیلش چیه؟ گوینده که حفظت ادعای کرد دلیل باطل آورد، وقتی دلیلش باطل شد ادعاش هنوز باقیه. شما دارید یه ادعای مقابل اون ادعا میارید، دلیل بیارید برای ادعای خودتون تا ادعای او باطل بشه. ابن سینا میخواد ادعای خودش رو مستدل کنه. توجه کنید استدلالش چیه؟ استدلال ابن سینا اینه، اگر بگویید که سکون فوق مقابل است با حرکت الی فوق، نه اشتباه گفتم. اگه بگی سکون فوق مقابل است با حرکت منفو و سکون فوق مقابل نیست با حرکت الافوق، که قیل همین رو میگفت دیگه. قیل میگفت سکون فوق مقابل حرکت الافوق نیست، ولی مقابل حرکت منفوق هست. یعنی یه سکون خاصی رو مقابل حرکت قرار میدهد. عدم الحرکه مقابل حرکت، شما میگید سکون مقابل حرکته، یعنی عدم الحرکه مقابل حرکته. منتها عدم الحرکه رو مقید میکنید. عدم الحرکت الافق مقابل است با حرکت الافق. اینطور میگید دیگه، میگید عدم الحرکت الافق مقابل است با حرکت الافق. البته شما این نمیگید، ولی این هست.